ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا اعلام کرد در صورت عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام اجلاس فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا بیانیه مشترکی علیه جمهوری اسلامی ایران را در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر کردند. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید به دلیل آلودگی هوا در کلان شهرها 20% به شمار مراجعه کنندگان افزوده شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در صورت ادامه این روند شورای حکام آژانس برای رسیدگی به این مسئله نشست فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. لوئیس بونو روز پنج شنبه در سخنرانیش در جلسه شورای حکام اظهار داشت چنانچه مسئله عدم همکاری ایران در مسائل مختلف از جمله مسائل مطرح ذیل تعهدات برجام و به خصوص تضمین تداوم نظارت آژانس بر سایت کرج فوراً رفع نشود، شورا چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه قبل از پایان سال جاری میلادی برای رسیدگی به این بحران نشست فوق‌العاده تشکیل دهد. نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این حال از اقدام دقیقه 90 ایران برای دعوت از دبیرکل آژانس به سفر به تهران انتقاد کرد. او هدف تهران را از این کار از بین بردن اتحاد شورای حکام و اقدام در جهت مقابله با عدم همکاری ایران با آژانس دانست. لوئیس بونو در سخنان خود خواستار برخورد با این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی شد. اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا در بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی ایران را به متوقف کردن رسیدگی به خواست غرامت برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کردند و گفتند تهران هنوز با مذاکره موافقتی نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این چهار کشور تهدید کردند که اگر ایران به پرهیز از مذاکره با آنها ادامه دهد برای حل این موضوع چاره‌ای جز بررسی جدی سایر اقدامات در چارچوب قوانین بین المللی نخواهند داشت. روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده 10 افسر جزء در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران آغاز شد. به دلیل افزایش آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور، شمار افرادی که با اورژانس تماس می‌گیرند تا 20% افزایش داشته است. جعفر میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور روز پنجشنبه با اعلام این خبر همچنین گفت مأموریت‌های قلبی و تنفسی عوامل اورژانس در شهرهای بزرگ تا 4% افزایش پیدا کرده است.
آلودگی هوا، تعداد تماس‌های شهروندان با مرکز ارتباطات برقرار کردن حدود 20% افزایش پیدا کرده و بیشتر شهرهایی که در پیگیر این ماجرا هستند از جمله تهران، اصفهان، عراق و چند شهر دیگه که متأسفانه ماموریت‌های ما رو در حال افزایش دادن.
در همین حال سرپرست مرکز اورژانس تهران درباره افزایش آلودگی‌ها در پایتخت به ایسنا گفته است باید آلودگی هوا را مثل سیل و زلزله در کنار خطرات درجه اول استان تهران و شهرستان تهران محسوب کنیم. به گزارش یک سایت حقوق بشری در روز پنجشنبه 4 آذر 44 زن و دختر در مناطق کردنشین ایران به قتل رسیده و دست کم 107 مورد نیز خودکشی کردند. هنگاو، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آورده است که از اوایل آذر پارسال تا آذر امسال، یعنی در طی یک سال، 44 مورد قتل زنان و دختران در مناطق کردنشین تایید شده که بیشتر آنها به دست افراد نزدیک به خود به قتل رسیدند. ساعتی پیش در این باره با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، گفتگو کردم و از او درباره دلایل این آمار و خشونت ها پرسیدم.
من نخواست اشاره بکنم که خشونت علیه زنان و قتل ناموسی و قتل در واقع حتی آنچه که به نام خودکشی زنان هست که بیشتر بر اثر نوعی خشونت هایی که با آن روبرو شدن و اون ممکنه دست بزنن، نه به طبقه خاصی محدوده، نه به اصطلاح به منطقه خاصی، نه گروه اتنیکی خاصی. گسترش فقر و شکاف های طبقاتی در شدت بخشیدن به خشونت های مردانه علیه زنان نقش داره، یک امری که تمام تحقیقات در واقع برای ناظره. و این در مورد مناطقی نظیر کردستان که در واقع به دلیل هم عقب مانده تر بودن از نظر میزان رشد صنعتی و اقتصادی کشور، چه به دلیل تبعیض اتنیکی و اینها رو به مناطق محرومتر کشور تبدیل کرده، در واقع فقر رنگی اتنیک به خودش میگیره و خود این فقر بیشتر باعث میشه که خطر در واقع توسل به خشونت‌های پدرسالار به ویژه برای مردانی که احساس میکنن که قدرت پیشینشون از دست دادن افزایش پیدا میکنه. ببینید برابری جنسیتی تحقیقات نشون میده یه امر لوکسه. شرایط خوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نقش مهمی داره در اینکه ارزش‌های برابری طلبانه در خانواده رشد پیدا کنه. به معنی دیگر اینه که هرچه فقر منطقه‌ای فقیرتر باشه، محرومتر باشه، خطر اینکه خشونت‌های پدرسالار صورت بگیره در شکل اتفاقاً تبهکارانه تر نظیر قتل و حتی وادار کردن زنان به خودکشی افزایش پیدا میکنه. از اینجا که کردستان جزء این نوع مناطق محسوب میشه، در واقع این امر تاثیر داره.
یک مسئله دیگه هم آیه در وجود داره، اون هم بحث قانون مدنی در ایران و وضعیتی که نسبت زنان و مردان رو درش تعریف میکنم هست. در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز 77% زنان خشونت رو تجربه کردن. این به نظر میاد بیش از حتی مسائل منطقه‌ای، یک مسئله کلی به نام قانون مدنی کشور رو هم داشته باشه که حمایت نمی‌کنه از در واقع بخش ضعیف جامعه، کودکان، زنان.
من این نکته می‌خواستم بپردازم که ببینید مفهوم مردانگی نوستالژیک در ایران امروز تقویت شده. به چه معنا؟ به این معنایی که در حالی که در سطح جامعه ایران آگاهی جنسیتی داره افزایش پیدا میکنه، زنان حقوق خودشون رو بیشتر طلب میکنن، اما حکومت زنستیزی با قوانین زنستیزی روبرو هستیم که امکان در واقع تقویت منابع قدرت زنان رو نه تنها ایجاد نمیکنه، بلکه از مردسالاری داره به شدت حمایت میکنه. بنابراین مردانی که فکر میکنن در حالی که آگاهی جنسیتی در حال رشد است، بقای زنان در جامعه بالا اومده، سعی میکنن با رجعت به گذشته، رجعت به ارزش‌های پدرسالار و استفاده از خشونت بیشتر و شکل‌های تبهکارانه تر اون، جلوی در واقع این پیشرفت حقوق زنان رو بگیرن. یک اشاره کوتاه راجع به فقط خودکشی هم بکنم. خیلی از مواردی که به نام خودکشی، در واقع خودکشی زنان نام برده میشه، در واقع پیامد خشونت مردان علیه زنانه که چون هیچ راهی پیدا نمی‌کنن از طریق خودکشی سعی می‌کنن در واقع به زنجیره خشونت پایان بدن.
سپاسگزارم. مرتضی درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد با ما همراه بود. چند روز بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران، حالا وکیل شماری از شاکیان میگوید متن کیفرخواست چند هزار صفحه‌ای در دسترس وکلا قرار نگرفته بوده و آنها نتوانسته بودند آن را مطالعه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
در حالی که نخستین جلسه محاکمه متهمان سقوط هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در تهران برگزار شد، وکیل شماری از خانواده‌های کشته شدگان سرنگونی این هواپیما از عدم دسترسی وکلای شاکیان به پرونده 6000 صفحه‌ای خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی روز پنجشنبه گفت که با موافقت قاضی دادگاه قرار شده که این پرونده از سوی وکلا مطالعه شود. این وکیل مدافع در ادامه از محدود شدن متهمان به 10 نفر از ماموران دونپایه انتقاد کرده و گفته دادگاه درباره شکایت موکلانش از شمار دیگری از افراد پاسخی ارائه نکرده است. چگونگی برگزاری این دادگاه و نشاندن 10 مأمور نظامی در جایگاه متهمان با اعتراض شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مواجه شد. برخی از آنها به تجمع در برابر دادگاه پرداخته و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند و برخی دیگر هم آن را نمایشی شرم‌آور خواندند که از محاکمه متهمان اصلی این واقعه چشم‌پوشی کرده است. از طرفی انجمن خانواده‌های جانباختگان که از ابتدا به طور جدی پیگیر این پرونده بوده، با انتشار گزارشی در این باره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران را اقدامی عمدی ارزیابی کرده است. جواد سلیمانی که همسرش را در این حادثه از دست داده و از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی است، درباره این گزارش به رادیو فردا اینطور می‌گوید.
در شب 8 ژانویه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی عامدانه حریم هوایی رو باز نگه داشتن و از پروازهای مسافر برای به عنوان سپر انسانی استفاده شد. همچنین بررسی دقیق و فنی سامانه تورنوان که هواپیمای اوکراینی سرنگون کرده نشون میده که عدم شناسایی هواپیمای اوکراینی و تشخیص اون از موشک کروز بر اساس اداره جمهوری اسلامی اصلا قابل قبول نیست. تخریب سیستماتیک شواهد از جمله از بین بردن وسایل الکترونیکی که میتونستن سند مهمی باشن توسط جمهوری اسلامی، گزارش های گمراه کننده مسئولین جمهوری اسلامی، همگی بیانگر اینه که جنایت نمیتونه خطای انسانی بوده باشه و هواپیمای اوکراینی عامدانه سرنگون شده. جمهوری اسلامی وظیفه داشت که در واقع به سوالات خانواده و دولت ها پاسخ بده، در گزارش نهایی خودش که این کار رو نکرد و مسئولیت جمهوری اسلامی بود که ثابت کنه این جنایت عامدانه نبوده، اما این کار رو همونطور که همه میدونن نکرد. امیدواریم برای این گزارش که در واقع میشه گفت به روز ترین نسخه گزارشی که تاکنون منتشر شده پیرامون هواپیمای اوکراینی، جدای از تنویر افکار عمومی در کاربردهای حقوقی خودش هم داشته باشه.
پرواز مسافربری PS752 خطوط هوایی اوکراین بامداد 18 دی‌ماه سال 1398 پس از حدود یک ساعت تأخیر به فاصله کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. مقام های جمهوری اسلامی پس از دو روز انکار سرانجام اعتراف کردند که این هواپیما به وسیله پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران سرنگون شده. ولی در برابر تمامی پرسش های خانواده های قربانیان و جامعه بین المللی صرفا خطای انسانی را دلیل شلیک اعلام کردند. پاسخی که هرگز نتوانست افکار عمومی را قانع کند و حالا انجمن خانواده های جانباختگان این رویداد در پی دادخواهی از طریق محاکمه بین المللی است. جواد سلیمانی عضو این انجمن به رادیو فردا اینطور میگوید.
خواسته اصلی خانواده ها که فکر میکنم خواسته اصلی دولت ها هم باشه پاسخگویی به سوالات متعددی که وجود داره پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی ایرانه، اما خب ایران تا حالا پاسخ نداده و ما خواستار انجام تحقیقات شفاف و بین المللی هستیم. برای این کار خب اخیراً انجمن خانواده ها شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواستی رو ثبت کرده که خواستار انجام تحقیقات بین المللیه. بر روزهای آتی ما درخواست مشابهی رو ثبت میکنیم در دیوان بین المللی کیفری برای انجام تحقیقات پیرامون این جنایت. همچنین از دولت ها باز میخواییم که برای بحث تحقیقات حالا چه به صورت مشترک و چه به صورت داخلی در خود کشورها تحقیقات کیفری رو جدی بگیرن و انجام بدن. امیدواریم ابتدا با انجام تحقیقات گسترده و سپس کشوندن مسئولین ارشد جمهوری اسلامی به دادگاه بتونیم تحقق عدالت رو ببینیم.
قرار است جلسه دوم دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی هفته آینده باز هم در تهران برگزار شود. این بار شاید موکلان موفق شده باشند با مطالعه کیفرخواست 6000 صفحه‌ای نکات بیشتری را در دفاع از خانواده‌های قربانیان در دادگاه مطرح کنند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
23:15 دقیقه است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.